تونل وحشت واردات، بررسی موانع ورود کالا به کشور، دنیای اقتصاد، همانطور که عکس برداری برای پزشکان راه درستی برای رصد وضعیت سلامت افراد است. دیدن بافت آسیب دیده و رصد دقیق فضا، تحلیل و تجهیز را ممکن می سازد. تجارت به عنوان یکی از موتورهای رشد اقتصادی مدت هاست با وضعیت سختی در کشور روبرو است. بررسی دنیای اقتصاد نشان می دهد به رغم تلاش سیاستگذاران، زمان ترخیص کالا از گمرک بسیار طولانی است. بخش خصوصی مدت هاست با یادآوری موانع اداری واردات، ترخیص کالا را مانع جدی بهبود محیط کسب و کار در دو حوزه تولید و تجارت می داند. با اینکه ظاهراً مبادی ورودی کالا به کشور باید دسترسی به قطعات، مواد اولیه، فناوری و کالا را برای صنایع، تجار و سرمایه گذاران ساده و آسان کند. اما پیچیده کردن بیش از حد مسیر واردات به دستانداز اتصال به تجارت جهانی تبدیل شده است. موضوعی که عمدتاً به دلیل تخصیص ارز، سامانه بازی و عدم همکاری نهادها هزینه تولید را در ایران به شدت افزایش داده است. واردات جزء جدایی ناپذیر از تامین نیاز کشور در بخش‌های مختلف مصرفی است، اما برخی سیاستگذاران این را نمی‌پذیرند و به انهای مختلف در این مسیر اختلال ایجاد می‌کنند. مصداق این ادعا نحوه ثبت سفارش، بارگیری و ترخیص کالا از گمرک است که اثر عمیقی روی فعالیت‌های تولیدی و کسب و کارهای تجاری داشته است. نیاز به دست کم 4 تا 6 ماه زمان در بهترین حالت برای وارد کردن کالا، تداوم تولید را با اخلال روبرو کرده و کمبود کالا در برخی از بازارها را سبب شده است. مدت هاست وارد کنندگان، اعم از بازرگانان و تولید کنندگانی که اقدام به واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید می کنند. از فرایند طولانی ثبت سفارش تا واردات و ترخیص محصولات گلایه دارند. این دسته سختگیری ها و ایجاد مانع در مسیر واردات کالا، گرچه با هدف کنترل مصارف ارزی انجام می شود، اما همزمان سطحی از فشار به تولید و مصرف را سبب می شود که نهایتاً زمینه ساز کاهش رشد اقتصادی کشور است. نگاهی به مسیر 0 تا 100 ورود و خروج کالا نشان می دهد. در این گزارش فرایند واردات کالا با جزئیات بررسی شده است. فرایند واردات کالا را می توان در بخش های مختلف ثبت سفارش، تخصیص ارز، دریافت حواله ارزی، سفارش گذاری برای واردات و ورود و ترخیص محصول از گمرک دسته بندی کرد. واردات کالا به شکل مستند به این شکل است که باید انبوهی از اقدامات صورت گیرد تا یک کالا امکان خروج از گمرک را پیدا کند. انبوهی از مراحل ثبت نام در سامانه های مختلف، ارسال و بارگذاری مدارک، پرداخت هزینه، دریافت مجوز، اخذ تایید و دریافت ارز باعث شده تا به دلایلی نظیر قطع اینترنت و عدم اتصال، نبود ارز، بوروکراسی پیچیده و در هم تنیدگی مراحل، تجار زمان زیادی را در این فرایند از دست بدهند. در این حال نکته دیگر وجود امضای طلایی در بسیاری از بخش‌های این فرایند به رغم الکترونیکی شدن عمده مسیر است. موضوعی که سبب شده تا نارضایتی تجار از این وضعیت شدت گیرد. در ادامه پانوراما یا تصویر بزرگ و نسبتاً کامل 0 تا 100 رود کالا به کشور مورد بررسی قرار گرفته است. برآورد کلی دنیای اقتصاد از این فرایند این است که به دلیل حضور همزمان انبوهی از سازمان‌های غیر همسو با یکدیگر، تجار هزینه عدم ارتباط سازنده این بخش‌ها با یکدیگر را می‌پردازند، کما اینکه در لایه‌های زیرین این روند ردپای سیاست ارزی به منظور تنگ کردن مسیر ورود کالا دیده می‌شود. یکی فرایند ثبت سفارش در سامانه جامعه تجارت شامل چند بخش است. در درجه نخست اطلاعات فروشنده کالای خارجی باید ثبت شود. اطلاعات شرکت خارجی، شماره رجیستری، آدرس سایت و ثبت و شماره شناسایی برای طرف خارجی صادر می شود. اطلاعات وارد کننده نیز به استناد مشخصات کارت بازرگانی روشن است. دو، در ادامه اطلاعات محصولی که تقاضای واردات آن وجود دارد در سامانه ثبت خواهد شد. تا حدود 1 سال گذشته این اطلاعات به HS کد شرح کالا یا استاندارد آن محدود بود، اما ظرف 1 سال اخیر وارد کنندگان مواد اولیه موظف به تشریح جزئیات بیشتری از محصول وارداتی شدند. از جمله این جزئیات می توان به شکل اندازه، قدر، طول و سایر مشخصات محصول، مجموع وزن محموله وارداتی و اشاره کرد. بدون تردید، ثبت کامل اطلاعات ضرورتی برای شفافیت حداکثری در مسیر واردات است و امکان سیاست‌گذاری دقیق را برای تصمیم‌گیران مهیا می‌کند. با این وجود، با توجه به روند طولانی فرایند ثبت سفارش تا واردات و ترخیص کالا، امکان تغییر این جزئیات وجود دارد. سی در ادامه فرایند ثبت سفارش کالا، اطلاعات بانکی شامل بانک عامل و روش حواله ارز تعیین می شود، یعنی بازرگان مشخص می کند با چه روشی قصد تامین ارز برای واردات را دارد. آیا ارز حاصل از صادرات دارد یا از مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای تامین ارز استفاده خواهد کرد؟ 4 گام بعدی در فرایند ثبت سفارش دریافت مجوز است. واردات برخی کالاها نیازمند اخذ مجوز از سازمان‌های مختلف اعم از کمیسیون‌های تخصصی وزارت سمت، وزارت بهداشت و است. این مجوز سیستمی صادر می‌شود. البته در مواردی تجار ناچارند برای دریافت مجوزها حضوری مراجعه کنند. با این وجود میزان همکاری نهادها و سازمان‌های فعال در حوزه صدور مجوز در دوره‌های مختلف متفاوت است. به عنوان نمونه در حال حاضر میزان همکاری وزارت سمت با مراجعه کنندگان به شدت ضعیف شده و در واقع کسی پاسخگوی بازرگانان نیست، موضوعی که شایب امضای طلایی در این فرایند را قوت می‌بخشد. پنجه پس از اتمام مراحل ثبت سفارش در سامانه ی جامعه تجارت و به دنبال تایید کارشناس مربوطه و همچنین دریافت مجوزها و کارمزد ثبت سفارش در آخرین مرحله تعیین و پرداخت می شود. مبلغ این کارمزد بر اساس کل ارزش محموله ثبت سفارش تعیین می شود. یکی از انتقاداتی که تجار به روند ثبت سفارش وارد می کنند، هزینه بر بودن فرایند اعمال تغییرات محصولات ثبت شده در سامانه جامعه تجارت است. در جریان ثبت سفارش محصول تا واردات آن که پروسه‌ای زمانبر هم هست، امکان تغییر مشخصات جزئی محصول وجود دارد و اصلاح این مشخصات در سامانه جامعه تجارت از سوی بازرگانان، مستلزم صرف هزینه است. به عنوان نمونه امکان دارد طرف خارجی بسته‌بندی محصول را تغییر دهد و این موضوع روی هزینه نهایی با تأثیر داشته باشد. هزینه این اقدامات اصلاحی نزدیک به کارمزد تعیین شده برای فرایند ثبت سفارش است. در بررسی که از تجار انجام گرفت، یکی از آنها تأکید کرد برای اعمال تغییرات در فرایند ثبت سفارشی به ارزش 200,000 دلار که رقم قابل توجهی در عرصه تجارت خارجی نیست، مبلغ 10,000,000 تومان پرداخت است. مبلغی که با هر بار تمدید دوباره باید پرداخت شود. تخصیص ارز اگر در فرایند ثبت سفارش کالا، محل تامین ارز، مرکز مبادله ارز و طلا تعیین شود، تاجر باید در صف تخصیص ارز بماند. در ماه‌های اخیر مدت زمان تخصیص ارز به طور میانگین حدود 3 ماه زمان برده است. با این وجود در حال حاضر حتی تخصیص ارز سفارشاتی که بیش از 3 ماه از سفارش گذاری آنها گذشته است نیز نیامده است. البته بررسی‌های انجام گرفته حکایت از آن دارد که وزارت سمت پرونده‌های تخصیص ارز را تایید و به بانک مرکزی ارجاع داده است، اما بانک مرکزی در این خصوص پاسخگو نیست. در همین حال به تجار می‌گویند روند تخصیص ارز به صورت سیستمی و بر اساس نیاز کشور انجام می‌شود. در چنین فضایی بازرگان نمیتواند برای تداوم فعالیت خود برنامه ریزی کند. گفتنی است فرایند تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی هزینه بر نیست. تنها بانک عامل پس از واردات کالا کارمزدی را از تجار دریافت میکند. دریافت حواله ارزی با توجه به آخرین دستورالعمل ارزی که در سامانه جامعه تجارت قرار گرفته، مهلت وارد کنندگان برای تامین ارز واردات پس از دریافت تخصیص وارداتی برابر 20 روز است. در مرحله بعد باید تامین ارز انجام شود که از طریق شبکه صرافی‌های بانکی انجام می‌شود. همچنین وقتی بازه 20 روزه یک وارد کننده می‌گذرد و نمی‌تواند تامین ارز را انجام دهد، مجدداً به صف تخصیص باز می‌گردد. موضوعی که به شدت آزاردهنده است و معمولاً نیز زمانی بیش از این مقدار از تاجر می‌گیرد. سفارش گذاری برای واردات. وارد کننده پس از دریافت حواله ارزی محصول مورد نظر و ثبت شده خود را به طرف خارجی سفارش می دهد. در موارد بسیاری این محصول باید تولید و به کشور هم شود. چنانچه فرایند تولید یا آماده سازی محصول توسط طرف خارجی برابر 1 ماه در نظر گرفته شود، مدت زمان حمل دریایی محصول به ایران نیز برابر 45 روز تخمین زده شود، می توان اینطور ادعا کرد. روند واردات از مرحله ثبت سفارش تا ورود محصول به کشور نیازمند یک بازه زمانی حداقل 6 ماهه است. البته در این میانگاهی تجار با سابقه قبل از تخصیص ارز اقدام به خرید محصول از طرف خارجی با اعتبار شخصی خود می کنند. گاهی فرایند تخصیص ارز به قدری طولانی می شود که محصول سفارش داده شده توسط تجار به کشور وارد می شود. برای بسیاری از محصولات وارداتی امکان ترخیص درصدی آنها وجود دارد. ورود و ترخیص محصول از گمرک. هزینه انبارداری در گمرکات متفاوت است. در سالهای اخیر هزینه انبارداری محصولات در گمرک به شدت افزایش یافته است. هرچند این گمان می رود که وارد کننده تمایل دارد که محصولش در گمرک بماند. موضوعی که به دلیل تورم نهادین در اقتصاد ایران عجیب نیست. البته باید خاطر نشان کرد. بنا به ادعای تجار، فرایندهای گمرکی به شدت سلیقه‌ای انجام می‌شود و انواع اقدامات کارسازی در فرایند بر روند کلی ترخیص کالا مؤثر است. گفتنی است چنانچه محصولی برای مدت زمان طولانی در گمرک بماند و ترخیص نشود، به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی داده خواهد شد. تاجر پس از دریافت ارز یا رفع مشکلات باید این محصولات را از انبار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعاده و هزینه قابل توجهی را پرداخت کند. دست‌اندازهای وارداتی. از مجموع موارد یاد شده میتوان اینطور نتیجه گرفت که مسیر واردات کالا در سالهای اخیر به شدت دشوار شده است. بخشی از این دشواری به دلیل محدودیت‌های ارزی برای کشور حاصل شده است. در چنین فضایی واردات به عنوان جزئی اثرگذار در اقتصاد ایران عملاً به حاشیه رانده شده است. تصور کنید این فرایند اگر تسهیل شود چه میزان بر رونق تولید در کشور اثر می‌گذارد. آن هم وقتی 70% از کل کالاهای وارداتی کالاهای واسطه‌ای مورد استفاده در ساخت و تولید هستند بر منبع آمارهای 8 ماه 1403 سازمان توسعه تجارت. بنابراین تداوم این روند ضربات جدی را به اقتصاد تحمیل می‌کند و نه فقط بازرگانی داخلی و شرکت‌های واردکننده که کل تولید را به حاشیه برده است. گرچه نباید فراموش کرد خروج اقتصاد ایران از تحریم مسیر جدی گشایش تجاری است، اما دیدن ایرادات سیاستی و اجرایی در روندهای گمرکی و ارزی نیز می‌تواند بخش مهمی از داستان رونق تولید باشد. نتیجه: چرخ تولید بدون تجارت نمی‌گردد، اما این قاعده را سیاست‌گذاران نمی‌پذیرند. به رغم ادعاهای بسیار پیرامون تسهیل فضای کسب و کار و ایجاد انگیزه برای رونق تولید و تلاش‌های عینی برای تحقق این موضوع، در صحنه عمل آنچه اتفاق افتاده دست‌اندازهای متعدد در مسیر واردات است. موضوعی که باعث شده تا فرایند تولید و تجارت برای تجار و صنعتگران هم سخت و هم تلخ باشد. با اینکه کمتر بخشی از اقتصاد هست که بدون تجارت امکان ادامه حیات داشته باشد، اما در عمل همه چیز علیه تجارت است و چه در روندهای وارد کردن کالا و چه در مسیر صادر کردن یک محصول، حجم اخلال بسیار است. اخلال‌هایی که عمدتاً از مسیر قوانین متضاد و متعدد، سامانه‌های معیوب و سیاست‌های خطا انگیزه ورود به بازی اقتصاد یا سرمایه‌گذاری مجدد را کاهش می‌دهد.